کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به نام نامی تو آغاز می‌کنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید محمد رضا مهدی زاده. از کلیه برادران عزیز، اهم از پیر و جوان، می خواهم همه کارها برای اسلام باشد و تمام کارهایتان برای خدا باشد.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
من شیرین میکردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
شعار اصلی ما اینه: آموزش برای مهارت و مهارت برای اشتغال. یک جا باید خدافظی کنیم با آموزش هایی که ارزشی نداره و یک جا باید خودمون رو باور کنیم که علم ایرانی و دانش ایرانی اون نوآوری خودش رو داره و باید اون رو نهادینه کنیم.
بانو فائزه کاشانیان، دانش آموخته دکترای نانو بیوتکنولوژی، عضو انجمن فیزیک کشور، آزمایشگاه دار معتمد و استاندارد محیط زیست در قم، عضو انجمن ملی زنان کارآفرین.
من متولد قم هستم، مادرم خانه دارن، پدرم شغل آزاد داشتن، در یک وقتی از علایقشون کشاورز بودن، تا حدی کشاورز نمونه استان میشدن، در وقتی از حوزه کارشون هم معمار ساختمانی بودن که در دو حوزه در ظاهر متفاوت اما دو حوزه‌ای که من چیزی که بسیار زیاد شاخصه ذهنیم هست مدیریت زیادی رو میطلبه و سخت کوشی و تلاش شبانه روزی. و من از همون ابتدای کودکی، شاید مثلا 5-6 سالم بود، بیشترین چیزی که برام جلب توجه میکرد تلاش خیلی زیاد پدرم و اینکه خیلی علاقه بهشون داشتم و سعی میکردم بهشون تصدیق کنم و ایشون رو الگوی خودم قرار بدم. شاید خیلی جالب باشه براتون، همیشه کلمه خستگی رو کلمه خیلی زشتی میدونستم. الانم یه موقع صافیان خورده میگن یعنی چی شما استخدام که خسته؟ خب خسته یه چشات قرمز، میگم نه خسته نیستم، بدنم انرژیش کم شده و اینکه فکر میکنم روحه که باید انرژی داشته باشه. اصلا وقتی نداشتم که به بتالت بخوام بگذرونم. کمتر تایمی رو خاطرم هست که مثلا نشسته باشم یه کار تفریحی بی ارزش رو، حالا نه تفریح جز زندگی آدمی، اگه تفریح داشتم حتما با برنامه‌ریزی. یادم نمیاد که نشسته باشم مثلا بازی یه کاری که هدف من نبوده و جز برنامه ریزی من نبوده انجام بدم. سعی میکردم برنامه هام رو جوری ببندم همون 10 سالی که حتی کوچیکتر از اون که برای تایمم ارزش قائل بودم و سعی میکردم برنامه هام یه جوری ببندم که اون برنامه رشدی به من بده. حالا شاید بعضی از شما فکر کنید یه شعاره، اما در واقعیت همین بوده. و اگه که بشینیم رخدادهای زندگی رو بررسی کنیم متوجه میشیم اگر که غیر از این باشه نمیشه یک حرکت شتابدار انجام داد. یادم نمیره پنجم ابتدایی بودم، معلمم سر کلاس حالش بد شد، از کلاس رفت بیرون. من به صورت اتومات از سر جام بلند شدم، رفتم جای معلم نشستم. خانم تهرانی عزیزم بودن، ایشون از کلاس رفتن بیرون، من کلاس رو اداره کردم، حتی امضای بچه‌ها رو گفتم، تصدیق کردم، معلم برگشتن سر کلاس بدون اینکه کوچیک‌ترین صدمه به روند اجرای کلاس وارد بشه. و خب این برام حائز اهمیت بود که خودم رو بزرگ میدیدم و فکر میکردم ساعتم، تایمم و کاری که من باید انجام بدم یا کاری که باید از من بخواهن باید اون شخصیت بزرگ من تو اون لحاظ بشه. و این رو از دست از پدرم گرفتم و زحماتی که میکشیدن و اینکه الان خب هنوزم که هنوزه ایشون در همین دو حوزه به شدت مشغولن با توجه که حدود 60 سالشونه و همچنان بزرگترین الگوی من هستن.
شور جوانی و توان بالای یادگیری برای خانم کاشانیان سرمایه‌ای بالقوه بود که با پشتکار و انگیزه ایشون برای رسیدن به اهدافشون به فعل تبدیل شد.
وقتی کنکور شرکت کردم و در واقع باید انتخاب رشته میکردم، متوجه شدم که پدرم خیلی تمایل ندارن من در شهرمون دور بشم. خب رضایتشون خیلی برام مهم بود. از طرف دیگه اون موقع در استان قم یه رشته کامپیوتر بود و یک رشته فیزیک که من فقط این دوتا گزینه رو داشتم برای انتخاب کردن. اون موقع به اتفاق با پدرم شدید از مشاوره ها رفتیم، صحبت میکردیم. پدرم میگفتش که نمیخوام شما دوچار صدمه بشید. خب فیزیک سنگینه، رشته کامپیوتر سنگینه. واقعیتشو بگم هنوز از دانشگاهی رو درک نکرده بودم، اما در خودم میدیدم که میتونم دو تا رشته رو همزمان بخونم. از یه علاقه مندی دیگه هم داشتم، یه سری درس حوزوی بود دلم میخواست بخونم. شاید خب جالب باشه براتون که هر سه رو با هم شروع کردم.
و
سه تا رشته با هم دیگه
و دروس
حوزوی به صورت مجازی. و خب شروع کردم، در هر سه تا جلو بودم، یعنی بیشترین واحدها و نمرات خوبی رو هم کسب می‌کردم. خب می‌دونید چه فکر آزادی داشتم، فکر آزاد و یک انرژی و انگیزه فوق‌العاده زیاد. مثلا یکی از دانشگاه‌ها حساب دیفرانسیل امتحان داشتم، دانشگاه دیگه مثلا شیمی کاربردی امتحان داشتم و خب شیمی عمومی یا حالا دسته دیگه. پدر مقابل دروی دانشگاه می‌ایستادن، امتحان تموم می‌شد، من رو برسونن به دانشگاه دیگه، نیم ساعت از وقت امتحان اون گذشته بود. بله. حالا خوندنش سر جای خودش، برنامه سر جای خودش، کلاسایی که با هم توامان می‌شد سر جای خودش شده بود، استاد رو اصلا ندیدم، اما عشق بود، علاقه بود، انگیزه بود. این باعث می‌شد که از هر دو گروه دانشجویا گاهن جلوتر می‌افتادم. البته این اتفاق تا حدود 2 سال افتاد، من وارد زندگی مشترک شدم. خب وارد زندگی مشترک شدم، به قول پدرم میگفتم که پدر نمیرسم مثل قبل. ایشون میگفتن که بابا ازدواج خودت 48 واحده. بعد میگفتن اگه هر دو تا دارش هر کدوم 24 واحد بهت بدن که الان تا 20 واحد بیشتر نمیگیری نمیتونی بگیری، اونجا خود ازدواج 48 واحده، در نظر بگیر داری 48 واحدم پاس میکنی. بعد از ازدواجم خب اولویت خیلی برام زندگیم بود و اون مسیری که میخوام برای زندگی تنظیم کنم و بهتر کلمه تدوین رو به کار ببرم، در اون تصویر زیبایی که دادم خود از زندگی آیندهش رقم بخوره، تدوین اون محتوا و اون تصویر بسیار بسیار مهمه. من سعی میکردم که از زندگی مشترک چیزی کم نمونه، اما در کنارش خوب علاقه داشتم به کار علمی و درستم رو ادامه دادم، تعداد واحدها رو کمتر کردم. این باعث شد که یکی از رشته ها رو یه در وفات حدود 1.5 سال دیرتر مده که کارشناسیش رو بگیرم. خیلی زیاد به تدریس علاقه داشتم، خیلی زیاد. وقتی دیدم واحداری کم سبکتر کردم وارد زندگی مشترک شدم، شروع کردم به تدریس کردن. یه مقدار
کجا؟
مدرسه دبیرستان میرفتم صحبت میکردم، گفتم مثلا میخوام فیزیکتون رو درس بدم، کامپیوترتون رو درس بدم. بعد دانش آموزا خب فاصله سنی من باهاشون کم میشد، مثلا من 21 سالم بود، بچه‌ها مثلا بچه‌های سال آخر 17-18 سالشون بود. بله من همیشه میگفتن شما چند سالتونه؟ یادمه که اونجا میگفتم سنم بیشتر میگفتم، مثلا بچه بودم 24 سال. اینم یکی از خاطرات شیرینه برای خودم.
پس یه درآمدی تو همون دوران دانشجویی و همسرداری و خانه‌داری داشتید؟
بله، خیلی مهم بود که درآمد داشته باشم و اینکه نگم به من مثلا پول تو جیبی بدید، این خیلی برام مهم بود.
برای خانم کاشانیان شاید برنامه ریزی منسجم و تلاش مستمر برای رسیدن به آنچه که در سر داشتن ارزشمندترین ویژگی شخصیتی بود.
من در زندگی مشترک بعد چند ماهی کارشناسی ارشدم رو شروع کردم و بعد اینکه خب صفای زندگی به تولد فرزندان اون زندگی تصمیم گرفتیم که صاحب فرزند بشیم، اولین فرزندمون رو هم انتهای همون دوره کارشناسی ارشد از خدا خواستیم و به لطف خدا خدای گلی بهمون داد، یه فاطمه خانم. من اون موقع شروع کردم به نوشتن یک کتاب. برام مهم بود که یک مادرم و مهم بود که باید به درد بخورم. هیچ کدوم رو مانع دیگری نمیدونستم
و هیچ کدوم رو فدای دیگری هم نمیکردم.
یعنی من فکر میکنم یه موقع منت ما سر زندگی میذاریم، ما خیلی وقت داریم در شبانه روز، ما یه موقع بعد از اون بخشای زائد زندگی حذف کنیم. من همون دوره که فاطمه جان کوچیک بود، نوزاد بود، شروع کردم یک کتاب رو تحت عنوان کوانتوم زیستی با دانشگاه تهران شروع کردم با استاد محترم. این برای وقتی بود که فاطمه خانم دوره بسیار کوچکی شروع می‌کردن. وقتی بزرگتر شدن من شروع کردم به تحصیلات دکترا و در اواسط دکترا خدا زهرا خانم رو به ما داد، شروع کردم به تحقیقات جامعه که برای پروژه بعد انجام می‌دادم. در واقع بحث پایه و علمی پروژه دکترا رو در کلیت زهرا خانم بستم و بعد از اون با 4 تا مقاله آیسای دکترا رو دفاع کردم و بعد از اون فرصت فارسی رو به همراه همسرم و 2 فرزندم رفتیم وین و بعد از بازگشت از وین موفق شدم با نتایج علمی خیلی خوبی که حاصل تلاش بیشتر در ایران و بخش هم همکاری که شده بود در وین تونستم استخراج کنم و اینکه پایان‌نامه دکترا رو دفاع کردم. بعد از دفاع، یعنی داشت دکترا دفاع میشد، من به فکر این افتادم که خب حالا چی، باید نتیجه زحماتتون رو یه جایی به منصه ظهور برسونید و این شد که با همسرم خیلی همفکری کردیم. با تجربه‌ای که در رشته نانوبیوتکنولوژی درس خونده بودم، نانوبیوتکنولوژی یک آینده رو به رشد و در واقع من بهتر بگم انفجاری داره در توسعه و تغییراتی که در زندگی بشر ایجاد میکنه، شروع کردم به مذاکرات اولیه و شاکل بندی اولیه برای تأسیس یک شرکت رو همون موقع آغاز کردم و بعد حالا در مرکز رشد دانشگاه قم و دانشگاه علوم پزشکی با 2 شرکت متفاوتی که تأسیس کردیم به اتفاق همسرم همزمان با هر دو رو ورود پیدا کرد. کردیم. بعد از مدتی که در پارک مستقر بودیم، مکان رو مستقر کردیم و به لطف خدا الان در حوزه خدمات آزمایشگاهی، آموزش‌های نوین در حوزه نانو، تولیدات محصولات خارجی بهداشتی بر پایه نان و پژوهش و فناوری در این حوزه به ارائه خدمات مشغول هستیم. من اولی که شرکت رو شروع کردم هیچی نداشتیم، یعنی حتی هزینه خرید چیزی که داشته باشم و بتونم تو شرکت سرمایه گذاری کنم به شخصه و حتی هزینه خرید یه میز. اما من قائلم و معتقدم وقتی ما با جون و دل، با تمام وجود و انرژی تصمیم میگیریم به کاری وارد بشیم، قبل از ما خدا وارد شده و خدا زمینه هاش رو فراهم میکنه. در این راستا مسیرهای بسیار خوبی تسهیل شد و مقابل پای ما قرار گرفت. خب استقلال در پارک علم و فناوری اتفاق بسیار خوبی بود و در واقع تجهیزات و دستگاه ها و امکاناتی که در مرحله اول در اختیار دادم قرار میدن و بعد وام هایی که در اختیار قرار میدن و بعد از این مدتی و من و همسرم تصمیم گرفتیم به اتفاق تو این حوزه حضور داشته باشیم و ایشون هم تصمیم گرفتن کامل منفک بشن کار دیگرشون و در کنار من باشن. خب ما حتی منزل مسکونیم رو به فروش رسوندیم و هزینه رو ریختیم داخل کارمون. پدرم یه مقدار کمک کردن در اختیار قرار دادن مکانی بود که بعد ما خواستیم کار رو گسترش بدیم، در اختیارمون قرار گرفت مکان. اما اینها من بازم فکر میکنم همه موارد اگر نبود اون انگیزه، اون انرژی و اون مدیریت توانمندی ها اگر لحاظ بشه، هیچ چیزی جلودار یک انسان نمیتونه باشه و همه پهنه زمین پهنه و عرصه پرواز یک انسانی هست که هدف بلندی داره.
به ثمر رسیدن هدف بلند خانم کاشانیان و همسرشون بعد از سالها تلاش، حالا این روزها دلیل ایجاد اشتغال برای جوانان متخصصه.
ما در خانه نانو در حدود 10 نفر تقریبا اعضای مستقیمی هستن که با هم دارن همکاری میکنن و خب سعی کردیم بچه رو در اشتغال قانون کار و با حقوق و مزایایی که وجود داره در نظر بگیریم که یه آینده برای بچه‌ها باشه. دوستانی که هستن از رشته‌های نانو، رشته زیست، رشته شیمی، رشته فیزیک، رشته حسابداری، حقوق، در مواردی که من معتقدم باید کنار هم جمع بشن و هم افزایی اونها بتونه یک نتیجه فناوریانه رو در بر داشته باشه. این بچهای ما از مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و فوق دکترا دور هم جمعن. البته این 10 نفر مستقیم، 20 نفر هم غیر مستقیم با ما در ارتباط هستن. تعداد دانشجو هستن که در مرکز ما در حال گذروندن پروژه هاشونن، پروژهای طالب ارشد و دکترا، و دوستانی هستن که در قالب مشاور به انهای مختلف توفیق داریم در خدمتشون باشیم. اما اینکه هدف و انگیزه ما چی هست برای این عرصه‌ای که در اون مشغول کار هستیم، ببینید ما وقتی در ایران در حوزه نانو چهارم یا پنجم دنیا هستیم و در حوزه فناوری هم بسیار رشد کردیم، قطعاً در این حوزه، در حوزه آموزشش باید حرف برای گفتن داشته باشیم، باید تولید محتوا داشته باشیم. من خیلی امیدوار هستم به همت عزیزان، به همت دوستانی که افتخار میکنم همکارانم هستن، بتونیم در حوزه نانو محتویاتی رو تولید کنیم که دسته‌بندی شده محتویاتی باشه که به دست این بچه‌های مرزبوممون و عزیزانمون که در این حوزه کار میکنن در سراسر دنیا، یک اطلاعات دسته‌بندی شده دقیقی رو به کسایی که میخوان گام بعدی این حوزه رو طی کنن عرضه کنیم به زبان ساده، بسیار قابل حصول و قابل فهم و بسیار در دسته.
مدیریت سه ضلع مثلث موفقیت خانم کاشانیان در این سالها بوده.
من اعتقادم اینه که یک خانوم اگر فقط یک مادر هم باشه، اگر در نقش آفرینی خودش فضا و عرصه همون چهار دیواری خانه باشه، محدود نیست. یک مادر یک شخصیت بسیار بزرگه و هیچ چیزی نمیتونه اون رو منع کنه از پیشرفت مگر اینکه عدم داشتن مدیریت و تدبیر خودش باشه. فکر میکنم یک خانوم باید خودش رو، جایگاهش رو و قدر و منزلتش رو خوب بفهمه، تواناییش رو بشناسه و با انرژی به اون سمت بره و البته خودش رو اول و بعد خانواده و اطرافیانش رو در راستای علاقه خودش مدیریت کنه. اون هست که میشه سکوی پرش یک خانم. و یک موقعی ما خانم ها فکر میکنیم اگه بار تمام اعضای خونه رو به دوش بکشیم ما مامانای خیلی دلسوزی هستیم، در حالی که میشه مادر بود، میشه صاحب چند فرزند بود. من افتخار دارم که 3 فرزند دارم. صاحب چند فرزند بود ولی نقش‌های اجتماعی رو هم ایفا کرد، یا حتی در چهار دیواری مبارک و میمون منزل نقش‌های بزرگی رو خلق کرد و اتفاقات بزرگی رو رقم زد.
خانم درود بر شما که در تمام این سال‌ها تلاش کردید که در عین مادر بودن، همسر بودن، دختر بودن فعال باشید در اقتصاد کشور و کمک کنید به بالندگی جوانان این سرزمین در حوزه‌ای که جای کار بسیار درش هست با این پتانسیلی که شما ازش حرف زنید، حوزه فناوری های نانو. خدا بهتون تن سالم بده و امید روز افسون برای اینکه بتونید کارتون رو توسعه بدید. سرکار خانم کاشانیان عزیز،
تن من تشکر، افتخار دارم که خدمتگزار مردم عزیز و با صفای ایرانی باشم.
زنده باشید و من افتخار کردم که میزبان شما در ایران بانو بودم عزیزم.
خواهش میکنم، تن من تشکر.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
طبقه هفتم.
آقای پارسا، خوب شد دیدمتون. قبلا این آسانسور همیشه خراب بود، اما تازگی ها مثل ساعت داره کار میکنه.
آره، ایراد از تابلو فرمانش بود که عوضش کردیم. با تابلو فرمان آریان آسانسور دیگه نگران خرابی نباشید.
چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور یکی از بهترین و یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان تابلو فرمان در کشوره.
واقعا؟
بد نیست بدونید که با 30 سال خدمت خدمات گسترده در سراسر کشور داره و مهمتر از همه این که تابلوهاش بسیار با کیفیت هستن. بی خود نیست که میگن آریان پشتوانه کیفیت و اطمینان.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یک جهان اعتبار نمی‌ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایرانه، طوفان فلز، تنفع شیر ایرالات زمانت محصولات
توفان فلز
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد
توفان فلز
ایرالات بهداشتی ساختمانی توفان فلز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباته، حتی تو گل و ماته.
لطفاً توجه فرمایید. لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایده‌ای. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتاً در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج میکنید، متاسفانه اتفاقات زیادی میتونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب‌های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکله که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو. با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه، متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده، میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین
ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت‌های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.